سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز شنبه 16 ثور 1404 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما عزیزان هم در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز افغانستان. از طریق سایت دوستان هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم آدرس ما @رادیودری مشهد. دعوت میکنم به ما بپیوندید در فضای مجازی، از آخرین رخدادها از این طریق میتونین مطلع شوید. خب خدمتان هستیم، نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. سفر هیئت حکومت طالبان به قطر. و تایمنکور، روستایی بدون امکانات در بدخشان. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت اعلام کرد هر گونه ماجراجویی نظامی از سوی ایالات متحده یا نایب آن رژیم صهیونیستی، اعم از اقدام علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا منافع ملی و حیاتی جمهوری اسلامی ایران، با پاسخی سریع، متناسب و مشروع مواجه خواهد شد. در نامه ایروانی آمده است اقدامات ملت یمن ناشی از تصمیمات مستقل بوده که در چارچوب اعمال حق حاکمیتیشان در مقاومت در برابر تجاوزات علیه حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و همچنین در ابراز همبستگی با ملت فلسطین که تحت حملات بیوقفه و غیر قانونی قرار دارند اتخاذ گردیده است. ایروانی در نامه خود تصریح کرد چنین اظهارات جنگ طلبانه و تنشزا که صراحتاً توامان با تهدید به توسل به زور علیه یک کشور دارای حاکمیت و عضو سازمان ملل متحد است، نقض آشکار و جدی اصل بنیادین حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است. نتانیاهو در روزهای اخیر بار دیگر ضمن تکرار اتهاماتی بی اساس به نادرستی اقدامات ملت یمن در واکنش به جنایات ارتکابی در فلسطین نتانیاهو در روزهای اخیر بار دیگر ضمن تکرار اتهاماتی بی اساس به نادرستی اقدامات ملت یمن در واکنش به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی صراحتاً جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد و مدعی شد اسرائیل نه فقط از یمن بلکه از ایران انتقام خواهد گرفت. پیت اگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز از لفاظی‌های نتانیاهو حمایت کرد. موضع‌گیری‌های ضد ایرانی نتانیاهو در شرایطی مطرح می‌شود که سران رژیم صهیونیستی به علت نسل‌کشی و جنایات سازماندهی شده در غزه تحت پیگرد دادگاه‌های بین‌المللی قرار گرفتند. هیئت بلندپایه از مقامات وزارت داخلی طالبان به ریاست معین مبارزه با مواد مخدر به قطر سفر کرده است. این هیئت به ریاست عبدالحق آخون، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، در سفر به دوحه با همتایان قطری خود دیدار و درباره تلاش‌های مشترک برای مبارزه با مواد مخدر و گسترش همکاری‌های دو جانبه گفتگو خواهند کرد. این سفر به دعوت رسمی قطر انجام شده، اما جزئیات بیشتری از آن تا کنون منتشر نشده است. پیش از این نیز امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به قطر سفر کرد و در دیدار با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزارت امور خارجه قطر ارتقای سطح روابط دیپلماتیک بین کابل دوحه را خواستار شد. درباره سفر هیئت حکومت طالبان به قطر نخست گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل به اتفاق بشنویم.
سفر هیئت وزارت امور داخلی حکومت طالبان به قطر. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که این هیئت را عبدالحق آخوند همکار معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت رهبری میکند. با گفته وی این سفر بخشی از تلاش های بین المللی حکومت طالبان برای تقویت همکاری های منطقه‌ای و جهانی در زمینه مبارزه با تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر است. آقای قانع میافزاید قرار است این هیئت در این سفر با مقام های رسمی قطری دیدار و گفتگو کند و در مورد توسعه همکاری های دو جانبه، تبادل اطلاعات امنیتی، برنامه های آموزشی و راه های کاهش کشت و قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه رایزنی نماید.
د کورنۍ او چار وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معین الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق اخون همکار په مشرۍ پلاوی د قطر هیواد په رسمي بلنه تیر ورځ زیات هیواد ته په سفر روان شوی بو. چې نن ښاغلی مونی صاحب د قطر هیواد د کورنۍ او چار وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د مسؤلینو سره لیدنه درلودل او دواړو خواوو د نشئی توکو د کنټرول په برخه کې د ګډو هڅو پر اساس.
در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی همکاری افغانستان با کشورهای منطقه در بخش‌های مختلف از جمله در امر مبارزه با مواد مخدر را با توجه به شرایط فعلی به نفع افغانستان می‌دانند.
صورتی که این کشت بدیل برای افغانستان پیدا شود و بتواند کشور قطر حاقین افغانستان را چه از نگاه اقتصادی و چه از نگاه میکانیزی زراعتی همکاری نماید، فکر میکنم که در قسمت مبارزه علیه مواد مخدر گام های استوار در افغانستان برداشته خواهد شد.
سهای مختلف میتواند در کنار مردم افغانستان و دولت افغانستان باشد، چی مبارزه با مواد مخدر باشه یا مبارزه با تروریسم باشه و مسائل مختلف از جمله وصل نمودن افغانستان در عرصه‌های مختلف به جهان.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که رایزنی مقام‌های قطری، سازمان ملل و حکومت طالبان درباره برگزاری نشست چهارم دوحه پیرامون افغانستان جریان دارد. گفتنی است که در نشست‌های قبلی دوحه موضوع مبارزه با مواد مخدر و ارائه کشت بدیل از محورهای اصلی مورد بحث اشتراک کنندگان بود. با این حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله امید حیدری جلب حمایت‌های بین المللی را برای ارائه کشت بدیل به دهاقین کشور مهم می‌خوانند.
دهاقین ما روی آوردن به کشت‌های بدیل که فعلا برای درخت پالون یا کشت هنگ و همچنان ایجاد گلخانه های میاری و استاندار و همچنان فارمای بادرنگ و اکثر میوجات دیگه و سبزیجات دیگه به شما بهتر معلوم است که امارت اسلامی در یک آخر بیشتر از 180 هزار جریب زمینه برای فارم داره و همچنان بر بخش صنعتی و بر بخش وزارت پیشا منظور کرده و انشالله قریب از 3 تاجرا صورت میگیره و این میتونه که بخش زراعت ما را دیگه هم بیشتر خودکفا بسازه.
این در حالی است که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز هفته گذشته طی سفری به قطر با مقام‌های مختلف مشمول صدراعظم و وزیر خارجه آن کشور دیدار کرده و بر گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کابل و دوحه تاکید کردند. گفتنی است که در طی نزدیک به 4 سال گذشته قطر با حکومت طالبان روابط بسیار خوب و رو به گسترش داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
We'll be right back.
خب، گزارش زهرا سلطانی بود از کابل پیرامون سفر هیئت حکومت طالبان به قطر. در همین حال خدمتتون بگوییم که عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در گفتگویی در خصوص سفرهای اخیر مقامات حکومت طالبان با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که سیاست حکومت طالبان تعامل با همه کشورهای جهان است.
ببینید، از خاک افغانستان هیچ کشور تا حال را تهدید نشده و امارت اسلامی به تعهدات بین المللی خود واقف است و به همون دلیل است که ما برخلاف برخی فشارهایی که با رویکرد سیاسی بر امارت اسلامی تا نزدیک به 4 سال اعمال شده واکنش عقلانی و منطقی نشان دادیم و در مواردی برخورد کنشمند داشتیم. بنابراین این سیاست باعث شده که مناسبات ما با جهان روز به روز افزایش پیدا بکنه و ما به زودی شاهد گشایش های قدرتمند در حوزه دیپلماتیک و سیاسی در این منطقه خواهیم بود که امارت اسلامی یکی از بازیگران کلیدی او خواهد بود. افغانستان از جمله کشورهایی بوده که همیشه در آتش رقابت ژئوپلیتیک قدرت های بزرگ سوخته و آسیب دیده و یکی از عوامل عقب ماندگی کشور ما از نظر تاریخی و با روی کرد رئالیستی دقیقاً همین نقطه بوده که ما فرصتی برای پیشرفت پیدا نکردیم و همیشه درگیر جنگ بودیم، منازعه بودیم. برای اولین بار است که تحت زعامت امارت اسلامی کشور به ثبات رسیده و امنیت سراسری حاکم است و جنگ ختم شده که خود از این میتونه یک دستاورد بسیار مهم باشه. بنابراین فعلا هم رقابت قدرت ها یک مقوله گریزناپذیر هست به خاطر که ساختار نظام بین الملل آنارشیک هست و یک قدرت فائقه و مسلط وجود نداره که مدیریت بکنه، به خصوص که در حال حاضر از روند تک قطبی به طرف چند جانبه‌گرایی و چند قطبی جهان در حال حرکت است. دیگه ایالات متحده تنها قدرت هژمونی دنیا نیست، چین یک قدرت بسیار بزرگ است که در انرژی های تجدیدپذیر، در شهر هوشمند، در هوش مصنوعی امروزه ایالات متحده را به چالش کشیده و همینطور روسیه بار دیگر قدرت خود احیا کرده و عنوان یک بازیگر مهم در فرایندهای بین المللی محسوب میشه و از نظر جغرافیا هم یک کشور بزرگ دارای منابع طبیعی غنی هست و عملا ما میبینیم در تحولات اوکراین که با کل غرب درگیر هست. یک بحث بسیار جدی هست در نظریه وابستگی در روابط بین الملل که کشور میتونه موفق باشه که با دیپلماسی قوی و گانی ورزیده و آشنا با مناسبات بین المللی بتونه فرایند به گونه مدیریت بکنه که هم استقلال سیاسی و حاکمیت ملی شان آسیب نبینه و هم روابط گسترده با قدرت هایی که دچار منافع متعارض هستند روابط برقرار بکنه و این در واقع یک کارزار عملی هست و یک روند سازه انگاری در مناسبات بین المللی محسوب میشه که امارت اسلامی با توجه به اتحاد و انسجامی که در ساختار حکومت وجود داره و با توجه به منطق حاکم بر ساختار امارت اسلامی تانسته در این راستا خوب بدرخشه. و اگر ما مقایسه کنیم، یعنی قطع نظر از اینکه من معین هستم، به عنوان یک کارشناس، یک تحلیلگر، اگر این فرآیند مورد مطالعه قرار بدیم، نسبت به گذشته ها پیشرفت های قابل توجهی در این حوزه مشاهده پذیر هست. یعنی شما دوره موسوم به جمهوریت در نظر بگیرید و با فرآیند فعلی، غیر از اینکه سر قدرت در او گذشته ها بین کارگزاران اصلیشان نبرد و منازعه همیشه وجود داشت، در حوزه سیاست خارجی هم افغانستان به عنوان یک کشور وابسته مطرح بود. کشورهای شرقی افغانستان در واقع یک کشور وابسته به غرب ارزیابی میکردن، اما امروزه اینطوری نیست. شما میدانید که ما روابط بسیار گسترده با چین داریم، با روسیه داریم، با ایران داریم، با ترکیه، با کشورهای عربی و همچنین قرار است گشایش‌های بسیار جدی در مناسبات افغانستان با کشورهای غربی شکل بگیره. این به خاطر امو عقلانیت هست که در سیاست خارجی ما وجود داره و او تانسته دستگاه دیپلماسی ما را با موفقیت به گونه مدیریت بکنه که هیچ کشوری احساس نکنه که افغانستان میتونه یک جولانگاه ژئوپلیتیک برای او کشور ارزیابی شود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری. انعکاس.
یکی از روستاهای ولسوالی بهارک بدخشان که در بلندترین نقطه این ولسوالی هم هست، باشندگانش از مکتب، بیمارستان، برق و امکانات دیگر بهره‌مند نیستند. گفته شده که فقط ریزش باران تنها امید است که میتونه باشنده های این منطقه را خاطرشان را از آب آشامیدنی برای چند مدتی آرام بسازه، اما عدم همین بارندگی ها هم از همین حالا موجی از نگرانی را در میان باشندگان این منطقه ایجاد کرده. برای که با این ولسوالی بیشتر آشنا شویم، با این روستا بیشتر آشنا شویم، دعوت میکنم گزارش سمی خاوری از بدخشان را بشنوید.
تای منکو، آخرین دهکده ولسوالی بهارک در تخار که باشندگان آن از هیچ گونه امکانات اولیه برخوردار نیستند. دهکده ای که باشندگان آن در بلندترین نقطه این ولسوالی دور از مکتب، بیمارستان، برق و هر امکاناتی دیگر که نیاز جدی بشر به شمار می رود زندگی می نمایند. محله ای که حدودی بیش از 50 خانواده را به خود جا داده و حتی یک نفر هم با سواد در آن یافت نمی شود. با آنکه کمترین آدم می تواند به تایمنکو در دورترین نقطه ولسوالی بهارک تخار برود، اما ما برای نشر روایت مردم 100 کیلومتر دورتر از مرکز این ولایت به این دهکده آمده ایم. نقطه ای که مردمی آن فقط و فقط هوای پاکتر تنفس می کنند و دیگر هیچ.
جمع مشکلات های مردم از نبودی هوا است که مثلا آبی آشامیدنی را رفت آمد. ای ساد ما آبی آشامیدنی را میاریم به حسابی از حیوانات ما نه 4 ساد رفت آمد میاریم. مشکل کلینیک ما هم تعداد 7 ساد رفت آمدی ما میشه که در کلینیک های سهیم میبریم و مردم ما را واکسین میکنیم و مثلا نگم مریضی ها میشه. تا وقتایی شده که مریضی های ما بادر در از نبودی سرک، از نبودی موتر در اینجا مثلا فوت کرده در بعضی وقتا در بچه های ما به رای هاوکشی فوت کردن.
ریزش باران تنها امیدی که میتواند خاطر آنان را از آب آشامیدنی برای چند روز یا چند هفته آرام بسازد، اما عدم بارندگی ها از همین حالا موج از نگرانی را در میان باشندگان این منطقه به بار آورده است.
ببین ما همه امدیخونی را کده ایم 40,000 50,000 ما قرد تمام یعنی میال اگه همه 3 روز دیگه نباره آن نباره دیگه قردار چی بکنیم چی بخوریم چی روز پیش ببریم دفتر شما بگیم
3 سال از همه جا در مرکب در خر از همه جا بله را بار میکنیم، بشکه را بار میکنیم، میریم مثال در چوغه یا خوجه چنگال جان تا رفت و آمد 3 سال 3.5 سال راست. همه قریه او نداره کلینیک در حساب مکتب اصلا وجود نداره. یک قریه دوردست است از ولسوالی بسیار آخرین قریه دوردست است که در این تعداد خانهش کم است. در این تا وقتی کرزی و اشرف غنی هیچ در این هیچ کمکی نشیده.
عبادالله یکی دیگر از باشندگان این دهکده میگوید نبود آب آشامیدنی صحی منجر به قربانی پسر 10 ساله اش گردید. او داستان از دست دادن پسرش را این گونه حکایت می کند.
شب 12 به شب به امروی 4 تا مرکب می رفت. سند بشرم 10 ساله. همینجا ترس پیدا کرد. مریض شد برادر جوش جان ایدست داد. بشر ما در شفاخانه ولایت تخار. به همین ضرورت و به همین مشکلاتی ها. به حساب یک مریض ما داریم، یک تکلیف های دیگر داریم، همه مشکلات ما بیخی نامرهوم هستیم.
در همین حال مسئولان محلی در ولسوالی بهارک تخار مشکلات موجود را میپذیرند، اما میگویند فاصله زیاد منجر به عدم توجه حکومت ها در این دهکده شده است. عبدالمجید افغان، مدیر انکشافی ولسوالی بهارک و نماینده ریاست انکشاف دهات تخار در این ولسوالی میگوید
این قریه ما بالای قسمی که از نامش پیداست بالای یک کوه قرار داره. تعداد فامیلشان در حدود 50 کم و بیش شاید باشه و مشکلات عمده ای که اینمی مردم قریه تایمنکو داره نبودی سرک، نبود آب آشامیدنی صحی و همچنان برق است. متاسفانه در ارتباط آب آشامیدنی این قریجات سروی هایی که قبلا از طرف ریاست احیا و انکشاف دهات صورت گرفته، در اطراف این قریه ما آبی منبع آبی درست نداریم. متاسفانه اینمی انبرکوی که شما میبینین در پالوی خریجات مواد کیمیاوی داره. این مواد کیمیاوی تحت لرزی جریان پیدا میکنه، بالاخره آبهایی که دینمی نزدیکا هست او را تلخ میسازه که بالاخره دیگه مشکلات با بار میاره. و دوم موضوعی که اینا زیاد مشکل داره سرک و برق هست.
برخی از زمین شناسان میگوین کوههای این دهکده مواد معدنی به نام آرسنیک دارد که به گفته آنان سرطانزا نیز است و از دل کوه با آب زیر زمینی این دهکده در اعماق 1000 متری زمین مخلوط می گردد که دیگر قابل استفاده برای باشندگان این دهکده نخواهد بود. سمی خاوری، رادیو دری دخار.
خب خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندهای عزیز که همچنان همراه ما هستید. گزارش سمی خاوری بود از بدخشان در رابطه با تایمنکو، روستای که در بدخشان است و تقریبا از هر گونه امکانات امروزی محروم هست. مطلب دیگر این که عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان اعلام کرده که حکومت طالبان سیاست اقتصادی خود را بر پایه منابع و عواید داخلی تنظیم کرده و به کمک‌های خارجی هم متکی نیست و تاکید کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان هم در حال رشد است. با هم بشنویم صحبت‌های آقای حبیب را.
بحث وابستگی به کمک‌های بشری یک درست نیست و نباید هیچ جامعه به کمک‌های بشری وابسته باشد. ما وابسته به ظرفیت‌های اقتصادی داخل کشور و سرچشمه‌های عایداتی کشور خود هستیم و تمامی طرح و برنامه هم روی امی محور میچرخه. ولی کمک‌های بشری باز اثرگذار است به خاطر مسئولیت غذایی، مبارزه با ناامنی غذایی، به خاطر جلوگیری از خطرات و حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی و در کل این یک مسئولیت یا یکی از فعالیت‌های بسیار مهم سازمان ملل متحد است که نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای مختلف جهان که اونها مشکلات معیشتی دارن، مشکلات از تغییرات اقلیمی متاثر شده باشن، در قسمت نجات یا کمک های حیاتی هستند که به افراد هر جامعه اینا کمک میکنن و در کشور ما هم نقش خود داره، مستقیما بالای زندگی مردم ما تاثیرات خود داره. به هر پیمانی که کمک ها کم میشه مردم ما که نیاز به کمک های بشری دارن اونا متضرر میشن. در قدم اول اطفال، خانم ها، کسانی که بیشتر به این کمک ها نیاز دارن، یا ساحات آسیب پذیر ما که از تغییرات اقلیمی، از خشکسالی های پای هم یا از رویدادهای طبیعی متاثر شدن. بنان کمک های بشری چون مقطعی بوده و بیشتر روی کمک های حیاتی برای کوتاه مدت، عاجل و فوری، بنان بهتر است اگر جامعه جهانی یا نهادهای کمک کننده در پهلوی کمک های بشری تمرکزشان روی پروژه های توصیوی و کارهای انکشافی داشته باشند. خوب تمامی کمک هایی که تا 3.5 سال گذشته صورت گرفته تحت عنوان کمک های بشری از طرف سازمان ملل متحد و مستقیما از طرف ادارات سازمان ملل متحد و در داخل کشور با همکاری یک تعدادی از انجوهای داخلی و خارجی در ساحات تطبیق شده. پروژه ما داشتیم یک تعداد از پروژه هایی که اونا ماهیت نیمه انکشافی را داشتند، مثلا در بعضی از ساحاتی که مردم ما متاثر شده بود از تغییرات اقلیمی، در ساختن دیوال‌های استنادی و پل و پلچک‌ها هم اینا فعالیت خود داشتن، ولی بر پیمانی بسیار کم بودن. بیشتر امو پروژه‌هایی را که تطبیق شده توزیع مواد غذایی بود، ارائه خدمات صحی بود، در این بخش‌ها باز جامعه جهانی سهم خود داشتن. ولی اگر امی نحوه دی کمک‌ها طور باشه که به مردم فرصت‌های کاری ایجاد شود، این میتونه مستقیما بالای اقتصاد خانوار تاثیر داشته باشه و مردم هم مشکلات اقتصادی خود به دست خود حل کنه. قبل از این تا 20 سال گذشته در بخش اقتصاد بیشترین کمک نقدی از طرف جامعه جهانی و یک تعداد از کشورها میشد. حتی ما شما شاهد هستیم یک تعداد گزارشات است که 75% بودجه ملی که شامل بودجه انکشافی و بودجه حدیث از طرف کشورها و دونرهای مختلف تمویل مالی میشد. بنان با قطع کمک ها وضعیت اقتصادی کشور رو به کاهش پیدا میکنه. تمامی شاخص ها یا معیارهای اقتصادی را که ما صحبت کردیم مستقیما بالای رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی کشور، بالای عرضه خدمات تاثیر خود به جا گذاشت. بنان یک اقتصاد غیر واقعی رو تعریف کرده میتونیم، چون این بالای ظرفیت های اقتصادی کشور متکی نبوده، بالای عواید داخلی کشور متکی نبود. بنان با قطع کمک تمامی سکتورها متضرر شد. در حال حاضر گرچه که ما با یک رشد بتی یا رشد اقتصادی مواجه هستیم، ولی امیدوار کننده و یک میتونیم گفته که گام های اساسی است، به خاطر که ما از ظرفیت های اقتصادی داخل کشور، از طرحهایی که در داخل کشور ترتیب میشه، است خود ما و شما با در وزارت ها و ادارات مختلف و از منابع تمویلش هم از عواید داخلی کشور است، اینا امیدوار کننده است.
خب، صحبت‌های محترم عبدالرحمن حبیب بود، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان. یک جان تشکر و سپاس از اینکه امروز هم همراه ما بودید. دوستان عزیز، تکرار این برنامه را میتونین که عصر ساعت 5:15 بشنوید. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید، اگر کدام موضوعات پیشنهادی داشتین برازی که در برنامه انعکاس با آن پرداخته شود، میتونین از طریق شماره واتساپی ما پیام‌های خود را ارسال بکنین. شماره ما 2093-794-71-71-44. همچنین برنامه انعکاس و آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم به ما بپیوندید، @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.